بسم الله الرحمن الرحیم
و آخرون مرجو به امر الله الا یعذبكم و الا یتوب علیهم و الله علیم حکیم. در این بخش از سوره مبارکه توبه که چند طائفه مطرح شدن، گروهی که در این آیه مطرح است از همه اونها جداست، یه خصیصه‌ای دارد که اونها نداشتن. این طوائف و گروه هایی که یاد شدن یا پیشگامان در هجرت و نصرت هم بانوان و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار یا تابعان راستین مهاجر و انصار به عنوان بلدین تبعهم به احسان رضی الله عنه و رضوان. بعد از این دو گروه سخن از منافقان بود که فرمود به من حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. این گروه سوم. گروه چهارم کسانی بودند که از نظر عقیده مثل مهاجر و انصار، از نظر عمل مثل منافقان، یعنی مشکل اعتقادی ندارند، از نظر عقیده سالم ولی از نظر عمل گرفتار نفاقند، در جبهه شرکت نکردند، همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نرفتند، دستور و حضرت را اطاعت نکردند. در ذهن برخی از کارهای صالح را هم انجام دادند و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا لآخر سیئا. اینا در مقام عمل گرفتار معصیت بودند، چه این که برخی از احکام واجب را هم انجام دادند، لیکن صبغه اینها صبغه توبه است. اولین جمله‌ای که در این آیه از اونها یاد شده است اعتراف اونها به گناه است و آخرون اعترفوا بذنوبهم. در شرح اون آیه اشاره شد به این که گاهی اعتراف فقط خسارت و حسرت را به همراه دارد، نظیر اعتراف تبهکار در قیامت که فعترف و بزنه به صحبن به اصحاب سید. گاهی توبه و ندامت را به همراه دارد که زمینه مغفرت است، مانند اعتراف تبهکار در دنیا. وقتی در دنیا به گناهش اعتراف می کند این زمینه مغفرت است، ولی در آخرت به گناه اعتراف بکند این با خسارت و عذاب همراه است. اونجا فرمود فاعترف و بزن به فسوقن به اصحاب سعید. اینجا فرمود و آخرون اعترف و بزنو به خلط و عمر صالحن و آخر سیعن رسل الله و یتوب علیهم. این گروه چهارم که از در عقیده دنبال مهاجر و انصارن و از در عمل گاهی منافقان رفتار میکنند، بعد از اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جبهه تبوک برگشتند، اینا اعتراف کردند و زمینه توبه را هم فراهم کردند و توبه کردند. اضافه به زیرا با چند تعبیر در این آیه حق این گروه چهارم را مشخص کرد. از همون طلیعه آیه فرمود اینا به ذنبشون اعتراف کرد. بعد فرمود اینا گرچه مذنب بودن ولی خدماتی هم داشتن، کارهای صالحی هم کردن، عمل صالح. بعد هم وعده توبه را به زمینه پذیرش توبه اینها را ذکر کرد که بود اصل لو ان یتوب علیهم، که این جمله امید بخش است. پایان بخش آیه این است که خدا غفور رحیم است، که خود این غفور رحیم به وعده زمینی را به همراه دارد. بنابراین از چند جهت این آیه نسبت به گروه چهارم امید بخش است. بعد هم فرمود علم یعلمون ان الله و یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات، این نشون میداد که اونها یه توبه کردن، به نصاب قبول رسیده است، به ذات اقدس اله توبه اینها را پذیرفته. لکن درباره این گروه اخیر هیچ یک از این تعبیرات امید بخش نیست. فرمود و آخرون مرجون لامر الله، اینا تأخیر انداخته شدن، اینا به عقب انداخته شدن، ببینن تا خدا چه تصمیم میگیرن. ارجاع یعنی تأخیر، چون در مورد رجاع نسبت به آینده مطرح است و انسان نسبت به آینده امیدوار است، لذا از کسانی که به امید آینده به سر میبرن اونا رو میگن مرجون، و فرقی که به امید آینده تکیه میکنن اون فرقه را میگن فرقی مرجعه. این کلمه در چند جای قرآن به کار رفت، گاهی به صورت امر، گاهی به صورت اسم مفعول، گاهی به صورت های اسم یا جمع. اینها ریشه لغوی همه اینها رجاست که ناقص واوی است. چون در مورد امید کار به تأخیر می افتد، به آینده واگذار می شود، از این گروه به مرجون یاد شده است. در سوره مبارکه احزاب آیه 51 ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که ترجی من تشاء منهنه و تؤوی الیک من تشاء، درباره همسران تصمیمی که میخوای بگیری بعضی ها را میپذیری، بعضی ها را تأخیر میاندازی و مانند ها، که ارجاع یعنی تأخیر انداخته. در جریان حضرت موسی سلام الله علیه و برادر او در دو جای قرآن به این صورت آمده است که درباریان فرعون بعد از مشاهده پیشرفت وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه پیشنهاد دادن قالوا ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین. ارجه یعنی اخر بود، یعنی فعلا دست به کار موسی نزن، درباره موسی تصمیم نگیر، درباره برادر موسی هارون سلام الله علیه هم تصمیم نگیر، فعلا دست نگه دار، اخر هو و اخاه و اخر هما، تا ساهران از سایر شهرها بیان یه مسابقه بدن و از روشن بشود، که این تأخیر به استناد اون رجاست. آیه 111 سوره مبارکه اعراف است که فرمود ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین. این مضمون در جای دیگر قرآن هم آمده. گاهی به عنوان جمع از ماده رجا این کلمه به کار رفته است، نظیر آیه 17 سوره مبارکه حاقه که فرمود و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه و الملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقه یومئذ ثمانیه. آیه 17 سوره مبارکه حاقه، فرشتگان بر ارجا، که ارجا جمع رجاست، رجا یعنی ناحیه، اون هم به معنای تأخیر، یه معنای امید را اشراق شده در خود می‌یابد. بر از آن است که همه این موارد از یک ناقص واوی با تفاوت مفهومی و موردی به کار می‌رود، که تأخیر هم به همین مناسبت است. این گونه از گروهی که به عنوان گروه پنجم یاد شدن، اینا مرجون لامر الله هم، یعنی مؤخرن تا ذات اقدس را در باره اینا تصمیم بگیرن، هیچ گونه وعده‌ای به اینها داده نشده است. اگر رجا هست آمیخته با خوف هم هست. پس در صدر آیه از تأخیر اینها که تصمیم درباره اینها به آینده موکول می شود سخن به میان آمده، برخلاف آیه 102 همین سوره توبه که فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم، در صدر این آیه از اعتراف اونها که اعتراف سودمندی سخن به میان آمده، فرمود این گروه مرجون لامر الله، کاری که خدا باید تصمیم بگیرد، حالا اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، گرچه با اما یاد شده است اما تقدیم تعذیب نشان میدهد که اونها زمینه استحقاق پذیرش توبه را فراهم نکردن، یا توبه نکردن یا توبهشون به نصاب قبول نرسیده است. اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یه بیانی مرحوم امین الاسلام در مجمع داره و این است که می فرماد ما بر این باوریم که قبول توبه تفضل هست، واجب نیست، برای اینکه خدا فرمود یا تعذیب یا توبه. این بیان ظاهرا ناتمام است، گرچه تمام فیضهای الهی تفضل است، هیچ کدام روی استحقاق و معنی مطالبه نیست، اما بر اساس اینکه کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بر اساس اینکه خودش وعده داده است و بر اساس اینکه خودش فرمود ان الله لا یخلف المیعاد، انسان میتواند حکم کند اینکه بعضی از چیزها واجب عن الله است، گرچه واجب علی الله نیست، یعنی میتوان حکم کرد که یقینا خدا این کار را میکند، نباید بکند، یک چیزی که حاکم بر الله باشد نخواهد داشت، فرض صحیح هم ندارد، اما میشود گفت کرد که فلون کار را خدا یقینا میکند، نباید بکند، چون حکیم است، از حکیمی که عدل محض است، احسان صرف است، از خیر محض هم جز نکویی ناید. بنابراین این که ایشون فرمودن توبه تفضل هست، هرگز این چنین نیست، یقینا ذات اقدس لا توبه را میپذیرد، خودش هم فرمود یقبل توبه تن عباده و تخلف هم نمی کند، تواب است و ماننده، لکن این توبه که در اینجا در عدل تعذیب قرار گرفته است توبه اول خداست، نه توبه سوم، که توبه اول بین اول و سوم باشد. این بحثی چون مبسوطاً قبلا گذشت که هر توفیقی که نصیب انسان می شود بین دو تا فیض خداست، فیض اول الهی همون بیدار کردن بنده است که این انسان اگه خوابیده بود بیدار می شود، غافل بود متذکر می شود، متمرد بود مطیع می شود، یک گرایشی در او پیدا می شود، بعد به طرف حق حرکت بکند، اونگاه ذات اقدس الله پاداش کارش هم به او عطا بکند. پس اولین فیضی که از طرف خداست این است که این خابیده را و قافل را و ساکن را بیدار و متحرک کند. بعد که این شخص راه افتاد، اونگاه خدای سبحان به او پاداش میدهد. پس فیض اول خدا زمینه راه اندازی شخص فراهم کند، فیض سومی که در اینجا کار سومی که مطرح است پاداش دادن به بنده است، کار دومی که بین دو تا کار خداست کار بنده است، به اون راه رفتن و تحرک و توبه و مانند آن است. این توبه ای که در عدل تعذیب قرار گرفته احتمالا همون توبه اول است، یا خدای سبحان اینا را عذاب میکنند یا مشمول لطف قرار میدهد که اینا بیدار میشوند به توبه کنند، وگرنه اون توبه ای که به معنای یقبل توبه باشد اون عدل عذاب نیست، یعنی اگر کسی توبه شد دیگر امرش دائر مدار بین تعذیب و قبول توبه نیست، قبلا گذشت که علم یا علم ان الله یقبل توبه تن اراده، خودش هم وعده داد که بود اگه توبه شدید ما قبول میکنیم، دیگه خلف وعده که ممکن نیست. بنابراین توبه به معنای اون امر سومی که قبول توبه باشد، این عدیل تعذیب نیست که خدا یا عذاب میکند یا توبه را قبول میکند. اون توبه که عدیل عذاب است، توبه ابتدایی است. مطلب دیگر اون است که اگر یک کسی توبه کرد، اون توبه واجد نصاب قبول نبود. توبه های شخصی و برفرد کسی گناهی کرده است، نمازی را عمدن تأخیر انداخت، توبهش این است که نماز قضا به جا بیاورد و بین خود و بین خدا خود اصلاح. اما توبه این که حالا یک کتابی نوشته، مقاله نوشته، سخنرانی کرده، یه در گمراه کرده، توبهش به این نیست که بگید استغفر الله ربی و توبه دهی و رو به قبله بشیند با ذات اقدس اله در ذکر چار قطره اشک هم بریزد. در اون بخش فرمود الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. حالا کسی کتابی نوشته، مقاله نوشته، حرفی زده، کسی رو گمراه کرده، توبهش اینه که اون گمراه شده را هدایت کند، به مقصد برساند. اونایی که فساد این چه ایجاد کردن، اونا توبهشون به اینه که اصلحوا و بینوا، تابوا و بینوا اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. پس برخی از توبه ها شرایط خاص خودش دارند. ممکن است اون توبه به نصاب نرسیده باشد. نظیر همین توبه های فرهنگی که فرمود تا برای مردم روشن نکردی توبت مقبول نیست. در جریان جنگ و در جریان تبو، اون جاسوسی هایی که احیانا کردن، اون خونریزی هایی که اینا باعث شدن، اون افتی که دامنگیر نظام شد در اثر توطئه اینها، اون با یه استغفر الله و چهار تا قطره اشک حل نمی شود. اون همون مشکل رو باید حل بکنه. گاهی ممکن است گناه عظیم باشد که توبهش دارای شرایط بیشتری باشد و کسانی که توبه اونا واجد اون شرایط نبود، در حد اما یعذبهم به اما یتوبه علیه من، یا لطف خدا شامل حال اونا میشه، اون بقیه رو ترمیم بکند، از اینا میگذرد یا نه عذابشون میکنه. بر تقدیر اون سخن امین الاسلام رضوان الله علیه که چون قبول توبه تفضل است، ذات اقدس اله فرمود یا تعذیب یا توبه، این به اطلاقه درست نیست. اگر توبه به نصاب رسیده است، یقینا خدا قبول میکنه، دیگه معادل تعذیب و عدل تعذیب قرار نمیگیرد. و آخرون مرجون الامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. پس این توبه که معادل تعذیب است، لعهد الامرین است. مطلب دیگر اون است که در اون آیه 102 نشانه های امید فراوان بود. از هر در ساقه اون آیه نشانه امید ترود میزهور میکرد. در صدر آیه اعتراف اینها را ذکر کرد که و آخر و نقترف و بزون بهن، اعتراف بزن زمینه مغفرت. چه این که عمل صالح را ذکر کرد از یک سو، اصل الله ان یتوب علیهم را بدون معادل ذکر کرد از سوی سوم، دیگه نفرمود اما یعذبهم او یتوب علیهم، معادلی بروان تعذیب برای ذکر نکرد. و از سوی چهارم هم در پایان آیه امید به مغفرت و رحمت دادند و ان الله غفور رحیم. اما در اینجا هیچی که از اونها نیست. در پایان آیه هم سخن از علیم حکیم است. این علیم حکیم هم با هر دو می سازد. یعنی او می داند که چه می کند و حکیمانه هم تصمیم می گیرد. اگر تعذیب باشد حکیمانه است و اگر توبه باشد هم حکیمانه است. قبول توبه باشد هم حکیمانه. پس زیر آیه هم امید بخش نیست. برخلاف زیر آیه، اینا فرقای درونی دوتا آیه است. منشأ بیرونی هم همون بیان گذشته است که یا اونا توبه نکردن، یا اگه توبه کردن توبه اونها واجد شرایط قبول نبوده است، وگرنه اگه توبه به نصاب قبول میرسید دقیقا زیادتر به سرا قبول میکرد و معادل تعذیب هم قرار نمیگرد. مطلب دیگران است که این گروه بین خیر و شر سرگردان هم. برخلاف مجاهدینی که در جریان تبوک و مانندان شرکت کردن یا در صحنه‌های دیگر شرکت میکنن، مجاهدینی که در صحنه‌های دیگر شرکت میکنن، بالاخره یا کمک مالی دارن یا کمک بدنی دارن یا کمک فرهنگی دارن یا کمک های ایثار نفس دارن. لا ينفقون نفقتا صغيرة ولا كبيرة، مگر اینکه پاداش رو میگیرن. اونا بین دو تا خوبی قرار دارن، لذا تحیر ندارن، اینا نصیبشون احد الحسنیین است. اما این گروه پنجم بین خوب و بد، بین خیر و شر، بین نفع و ضر سرگردانن. اینا که مرجعون لامر الله هم، اما یعذبهم و ما یتوب علیهم. پس اینا بین الحسنه و سیئه سرگردانن، برخلاف اونایی که در راه جهاد قدم برداشتن، اونا بین الحسنیین قرار دارن، دیگه تحیر ندارن. اونا در ای حال با نشاطن، هر کدام از حسنه ها باشد در اینا رحمت و برکت است. پس خیلی فرق است بین کسی که بین خیر و شر و نفع و ضرر و حسنه و سیئه و مانند اون سر میبرد، این در حقیقت سرگردان و هیچ راهی هم برای رفع حیرت ندارد، مگر یه تحولی در درون خود او پیدا بشود و اون توبه نصوح داشته باشد. اما اونا که راه صحیح را طی کردن بین حسنین هر داشت پیدا، منتها را علم تفصیلی ندارن که کدام یکی از این دو حسن نصیبشون میشود. اونا بین حسنین، اینا بین حسنا و سیئه سر میبرد. مطلب دیگر اون است که این ابهام مربوط به مردم است، وگرنه ذات اقدس اله هم میداند و هم حکیمان کار میکند. این تردیدها به لحاظ مردم است. گاهی مصلحت در این است که درو بین دو امر مردد نگه بدارد تا تصمیم را به عهده خود اون شخص بگذارد، ولی در پایان فرمود برای خدا هیچ تردیدی وجود ندارد، چون او بالقول المطلق علیم است، چون که حکیم هم هست. پس این تردیدها اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، نه اینکه گوینده بگوید بالاخره ما یا این کار میکنیم یا اون کار میکنیم، برای ما معلوم نیست. نه، برای خدا معلوم است، الان هم معلوم است که آینده چی کار خواهد کرد، ولی برای این گروهی که مرجعون لامر الله هم معلوم نیست. و آخرون مرجعون لامر الله، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم والله علیم حکیم. کل واحد و وقت مشکل دارن که معلوم نیست که کدام یکی از این چینه، تقسیم هم که باشد بالاخره معلوم نیست که این زید داخل در قسم اول است که تعذیب است یا داخل در قسم دوم است که توبه است. باز ابهام در جامعه هست. بسیار خوب، پس این ابهام هست. راز این ابهام هم اموری است، یکی از اونها این است که اینها متوحش باشند. خب البته روایاتی هم در زیدی این آیه است که شأن نزول را به دو گروه توجیه میکند. یکی این که اینا که در جبهه شرکت نکردن، مانند اون عده‌ای که پیشگام بودن در توبه خودشون رو ستون بستن و ناله ها کردن، نظیر مربا اونها و نظیر اونها نبودن. و یکی این که اینها کسانی بودن که در قتل حمزه سید شهدا سلام الله علیه شرکت داشتن، یه سابقه سوء اینچنینی داشتن، بالاخره یا گناهشون نظیر گناهان دیگر بود ولی توبهشون کم بود، یا گناهشون با گناهان دیگر فرق میکرد لذا توبه اونها باید بیشتر میبود و به احد نحوین فاقد شرایط قبول بود. نقل کردن که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای اینکه اینها متنبه بشن و کسی دیگر بار این کار را با نظام اسلامی نکند، فرمود به اینکه از اینها جدا بشوید. حتی همسران اینها اینا را نپذیرفتند. بعضی ها که از جبه ها فرار می کردن می آمدن، تردی تربیت شده بودن که مادرها یا همسرها یا دخترها خاک به صورت این سرباز فراری می دیستن، یحسون علی وجوههم التراب، خاک می دیستن که چرا شما برگشتید فرار کردید. این کسی که فرار از زهر میکند، همه فهمیدن که جز گناهان کبیره است. این اشتیاق به شهادت در همه زنده شده بود. این طور نبود که فقط در مردها زنده شده باشد. اگر احیانا یه سربازی از جبهه فرار میکرد میامد، اعضای منزل یحسون علی وجوههم التراب، حسد تراب یه خاطر بود. این که گفتن احسو علی وجوه المدائن التراب هم همین است، یعنی اونایی که چاپلوسن، متمدقن، کرنشگرن، مدای بی جا هستن، به جای اینکه بنا سله بدید یا تشویقشون کنید، خاک به صورتشون بپاشید. احسود علا وجوه المدائین اتران. این کار را در صدر اسلام اعضای منزل یک سرباز فراری می کردن که احسون علا وجوه متران. وقتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم دستور داد همگان از اینها فاصله بگیرن، حتی اعضای منزل، اعضای خانواده اینها هم اینها رو قبول نکردن. اینا همون گروهی هم که ضاقت علیهم الارض به ما رهبت شد، نظیر همون ابوبلبرا شدن. بعدها توبه اینها پذیرفته شد، چون در صدر اسلام قبول توبه کسانی که با جبهه و جنگ به نیرنگ پرداختن مستقیما به دستور الهی اعلام میشد. وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم منتظر نزول آیه بود که نشانه قبولی توبه این گونه افراد باشد. درباره عده بعد از 50 روز مثلا آیه آمد که توبه اینها مقبول است. درباره همه این مرجون لامر الله این طور شد. اما درباره عده دیگه نه، یقدر زودتر قبولی توبه اونها اعلام شده. حالا تتمه این آیه برای روز برشه. الحمدلله.